أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَلَّ غَبِسْتُهُ زِئَتْ بِرُسُلٍ مِنْ غَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. قرآن کریم بعد از اینکه با براهین اصول و کلیات معارف را تبیین فرمود، برخوردهایی که کفار و منافقین در برابر انبیای اعظم مخصوصا خاتم انبیا علیهم السلام داشتن بیان میکنند و میفرماید اینها با سرسختی در برابر وحی مقاومت میکنند، ولی همواره حادثه های کوبنده به نام قارعه به اینها میرسد، مصیبتی کوبنده دامنگیرشون میشود که لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم، یا به خودشون میرسد یا به منطقه زیستی اینها نزدیک می شود که اینها هراسناک باشند. اینها زمینه و مقدمه است برای اون عذاب نهایی. حتی یأتی وعد الله ان الله لا یخلف الميعاد. میعاد به عرض رسید که اگر اسم مکان یا اسم زمان از وعده است، این وعده اگر درباره نیکی و فضیلت و مسرت باشد همون وعده نامیده می شود، و اگر خطر باشد وعید نامیده می شود، که وعده و وعید هر دو از یک بابند. خلف وعده محال است چون قوی است، اما خلف وعید ممکن است با عفو از اون شخص یا گروهی که مورد تهدیدن صرف نظر بشود. ولی اگر چنونچه وعیدی وعده نسبت به گروه دیگر بود، اونجا وعید یقینا عمل میشود. خدای سبحان نسبت به کفار و بداندیشان تهدید کرد، وعید داد که من شما را سرکوب میکنم. این سرکوب کردن کفار که به عنوان وعید است، محصول وعده است که خدای سبحان به مؤمنین داد. فرمود ان تنصر الله ینصرکم. گرچه این وعید علی الکفار است، ولی وعده نسبت به مؤمنین است. این گونه از وعیدها که همراه با وعده است یقینا تخلف نمی کند. اونگاه به دنبالش می فرماید و لقد استهزئ برسل من قبلک. این لام لام قسم است. خدای سبحان سوگند یاد می کند به این امر. می فرماید به انبیای پیشین استهزا کردن، مسخره کردن. اونها همه این استهزاها را تحمل کردم و من هم استهزا کننده ها را مهلت دادم تا سرانجام اینها را گرفتم و اونگاه روشن شد که عقاب من چگونه است. و لقد استهزئ برسل من قبلک. تنها نسبت به تو نیست که اینها مسخره کردن، معجزه را به سخریه گرفتن. هر روز پیشنهاد میدن که این کوها را کنار ببر، این سرزمین های سوزان را جای جوشش چشمه ها قرار بده و مانند آن. این پیشنهادهای استهزا آمیز تنها نسبت به شما طرح نشد، نسبت به انبیای دیگر هم این چنین بود، زیرا اینها منظورشون ایمان آوردن که نیست، میخوان به معجزه استهزا کنن. یه قدری میگن این کوها را کنارتر ببر تا ما اینجا را کشاورزی کن. وقتی کششون تمام شد، حالا سخن از ساختن خانه و امثال ذالک است، نیازی به مساله ساختمانی دارن، به تو بگن یک دستور به یک کوهای قمی نزدیکتر بیاد که ما دیگه رنج حمل و نقل مسائل ساختمانی رو تحمل نکنیم. اینا میخوان معجزه الهی رو به استهزا بگیرن. تنها در باره تو نیست، نسبت به انبیا پیشرم همین کار کردن و من مهلت دادم، بعد گرفتم اینها را. اون روز معلوم میشود که چجور من اینها را مؤاخذه کردم و عقاب کردم که به فکر احدی در نمی آید. چیزی که آیون باید عنایت کنید اینه که انبیا طرزی زندگی می کردن که اول با برهان مردم را دعوت به هدایت می کردن. اونها در برابر این برهان یا جدال می کردن یا نمی کردن، بالاخره در برابر برهان چیزی ارائه می دادن. این قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین و سایر موارد احتجاج و ادله است که خدای سبحان به انبیاء علیهم السلام می آموزاند، اونها هم با مردم در میان می گذارند. این یک مقطع است که از راه اندیشه انبیاء با امتها برخورد دارد. مقطع دوم، وقتی اونها ناامید شدند، این رهاورد را به استهزا میگیرند. مقطع بعدی نسبت به انبیا پرخاش میکنند و علیه او شورش میکنند. این سه مقطع در جریان انبیای الهی هست و کم هم نیست. اما شما در هیچ جای قرآن دیدید که انبیا را تطمیع بکنند؟ چون اگر کسی بخواهد جلوی یک زمامداری یا مدعی را بگیرد، از چند راه میتواند او را فلج کند. اول از راه فکر و اندیشه. وقتی با فکر و اندیشه او را مجاب کرد، او بساط دعایی خود را جمع میکند. اگر از راه فکر و اندیشه نشد که او را مغلوب کنند، به حیل و دسائس تمسک میکنن. حیل و دسائس هم فراوانه، یا تطمیع است، یا تهدید است، یا به وسیله مسخره از میدون بردن هست که اون هم به عهد الامرین برمیگرده. اینقدر مسخره میکنن که اینها از میدون بیرون برن و دست از ادعا بردار. این شده. اینقدر تهدید میکنن، مبارزه میکنن، پرخاش میکنن تا او را از صحنه خارج کنن. این شده. و اونها که داعیه دروغین داشتن، با زد و بندها و زر و مال یا اطفاء غرائز به مانند آن تمکین کردن، راضی شدن و صحنه را خالی کردن. اگر کسی بخواهد یک رقیبی را خلع سلاح کند، اول از راه اندیشه و فکر، نشد با این دسائس. در باره انبیاء علیهم السلام همه اون کارا رو کردند و موفق نشدند. یعنی از راه اندیشه و فکر به مبارزه برخواستند، موفق نشدند. از راه سخریه و استهزا با همه درگیر شدند و اثر نکرد. از راه تهدید و یورش و شورش و مبارزه و پرخاش قیام کردند، حرقوه و انصروا آلهتکم گفتند و مانندون اثر نکرد. اینها را ترک کردن ولی اثر نکرد. اما راجع به تطمیع اصلا طرح هم نشده. درست دقت کنید که روش انبیا چجور بود. اونها را اصلا به مال یا به زن و مانند اون اصلا تطمیع نکردن. هیچ جا سخن از این نیست. درباره تاریخ که گفتن ما ثروتنا که اگه پول میخوای به تو میدیم، اینها او را نمیگن تطمیع. اونم بعد به عرض میرسد. کجا دارد که یک پیغمبری را به زر تطمیع بکنن؟ اون تاریخ به عرض می‌رسه. مالا اون چیزی که همه می‌دانن و در ذهن همه هم می‌آید زود نقل نکنید. یه قضیه بیندیشید و سخن بگویید. در جای قرآن کریم هست که انبیا را با زر تطمیع بکنن؟ هیچ پیامبری رو با مشتهیات، با غریزه، با زن، با زر، با مانند آن؟ هیچ یکی از اون دسائس و حیل اثر نکرد. اما چرا این دسیسه و این هیله را اعمال نکردن؟ چرا این پیشنهاد را ندادن؟ یا علن یا به طور سر پیشنهاد بدن که این مقدار پول بگیر ساکت شو. همه زمامدارا را با این 4-5 راه از میدون بیرون میکنن، مگر اونها که به وحی تکیه کردن. نه، سخن اونها با جدال و بلوا به فکر محکوم به شکست میشود، نه با مسخره از میدان بیرون میرن، نه با پرخاش و مبارزه و زور از میدون بیرون میرن، اما اصلا سخن از تطمیع مطرح نشد که بگن پول میدیم تو ساکت باش. این چرا؟ ظاهرا انبیا بالاخره یا 40 سال یا کمتر یا بیشتر در بین مردم زندگی میکردن، بعد به این مقام بلند نائل میشدن. کسی 40 سال تقریبا یک دوره از زندگی است. کسی 40 سال طور زندگی کند که به اون سخت‌ترین دشمنش هم مجال این دسیسه رو ندهد، چون او هم یقین داره که این کسی که در 40 سال به این عظمت و بساطت و صفا زندگی کرد، نه اهل زن نه اهل زر. اینو نمیشه با این را. این که برای تصمیه نبود، که یه تعارف متقابل بود، این برای اون نبود. هیچ کسی را شما سراغ نداری که به خودش اجازه بدهد برای اخراج یک پیامبری از صحنه او رو تطمیع کند. مسخره فراوون کردن. قرآن کریم قسم یاد میکند، خدا هم فرمود قسم که همه انبیا رو مسخره کردن، تنها تو نیستی. این نشان میدهد در طی 40 سال طوری زندگی کردن که دشمن حاضر شد اونا رو مسخره بکنه، اما به خودش اجازه تطمیع نداد، چون میدونید هیچ اثر نداره. برای اگه مال بخواد، اون مال خودش رو به دیگران میده. اون که حاضر است از بهترین دست رنجش به دیگران ببخشد، پس بدون بال مال نیست. سیره او هم سیره ایست که کافر و دشمن را قانع کرد که نمیشود از راه تطمیع وارد شد. طوری انبیا زندگی کردن که اون سخت‌ترین دشمن که به تعبیر قرآن کریم علد الخصام، خصم یعنی دشمن، لدود یعنی دشمن لجوج، علد یعنی خیلی خصومتش از دیگران بیشتر است، اون علد الخصام هم به خودش اجازه تطبیع نداد که با پول پیامبر رو از صحنه خارج کنه. این رو در سراسر قرآن کریم مطالعه بفرمایید، ببینید که یک جایی دارید که کفار به خودشون اجازه تطمیع داده باشن. وقتی رسول خدا علیه آلاف و تحییت و السلام میفرماد لقد لبستو فیکم عمرن افلا تعقلون، من یه عمری در بین شما زندگی کردم، هنوز من نشناختی؟ کدوم؟ فناظرتون به می یرجع المرسل، ببینیم چی برمیگردن، که آیا با سرسختی برمیگردن یا با سرسختی برمیگردن. او برخوردی نداشت از نزدیک با حضرت، نه که با تطبیع با این کار ساکتش بکنم، برخوردی نداشت. اگر هم بر فرض این آیه ناظر باشد، یه بیگانی درباره بیگانه اظهار نظر کرد، صرف نامه دید، نمیدونه سلیمان کیه که، نمیدونه سیره عملی او چیه که، یه نامه خالی دی و دید در این نامه نوشته که تو باید ایمان بیاری، اما این کیه، چیه، سیره او چیه، چیجور زندگی میکنه، غذای او چیه، لباس او چیه، با مردم چیجور رفتار میکنه، محصول کار خودشو به کی میده، به چیجور در راه خدا میده، چه میدونست؟ جایی که پیامبری در یه امت به سر ببرد و داعیه نبوت رو در سنین 40 سالگی افشا کند، دیگران برای خاموش کردن او پیشنهاد زر و زن بدن، اصلا نشد. مسخره کردن که او رو خارج کنن، اما این کار نشد. و اما جریان مسخره، در مسخره چند تا امر است. یکی این که همه انبیا گرفتار استهزای تبهکاران بودن، یک. دوم این که خدای سبحان از این استهزا نمی گذرد استهزا کنندگان را به عقاب دردناک کیفر می دهد، دو. دوم این که این عقاب اساره همون استهزاست، یعنی وقتی خوب ترسیم می کنید می بینید اون استهزاها به صورت این عقاب در میاد. این امور را یکی پس از دیگری ملاحظه فرمایید. امر اول اینه که همه انبیا را استهزا کردن. امر دوم اینه که خدای سبحان این استهزاها را بی جواب نگذاشت، پاسخ داد. امر سوم اینه که این پاسخ الهی و عقاب الهی محصول همون استهزاست، همون استهزا اینها را گرفته. گاهی می فرماید خدا اینها را گرفته، گاهی می فرماید استهزا اینها را گرفته. معلوم میشه عملی که انسان را گرفتار میکنه. اما امر اول که به همه انبیا استهزا کردم، در این آیه کریمه محل بحث سوره رعد که فرمود ولقد استهزئ برسل من قبله، کلام لام قسم، در سوره یاسین یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، که یک حسرتی بر بندگان است. آیه سی از سوره یاسین فمود یا حسرتن العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، هیچ پیامبری نبود که از این رنج مسون باشه. در سوره انبیا هم به همین تعبیر آمده، آیه 41 سوره انبیا آمده که ولقد استهزئ برسل من قبلک، که لام هم لام قسمه، یعنی به انبیای قبل از تو هم استهزا شد. در سوره هجر آیه 11 هم این است و ما یأتیه من رسول الا کانوا به یستهزئون، که این لسانها با هم فرق دارد. بعضی لسان تقریبا لسان موجب کلیه است، بعضی لسان لسان حسر است. یک وقت می فرماید به انبیای قبل از تو مسخره کردن، یک وقت حسر است که بود هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه اون را مسخره کردن. این لسان از هر از اون لسان است. دلالت این بر موجبه کلیه و استیعاب از هر از اون لسان است که می فرماید انبیای پیشون را هم استهزا کردن. تو این حسر است که هیچ پیامبری نیامده مگر اینکه او را استهزا کردن. تصفیح کردم، گفتن اینکه فی صفاها مثلا مجنون دانستن، گفتن یا ایها الذی نزل علیه الذکر اینکه لمجنون، سوره هجر و مانند. و منافقین وقتی که به گروه خودشون می رسیدن از اونا سوال می شد که چرا در جمع مؤمنین رفتی، گفتن ما برای مسخره رفتیم. این دعوی شد. تو سوره بقره آیه 14 این و ازا لقوا الذین آمنوا قالوا انا معکم، این منافقین وقتی با مؤمنین برخورد میکنن میگن با شمایی. و ازا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، ما برای استهزا رفتیم اونجا. دسیسه های از این قبیل هم داشتن که یک عده صبح وارد محضر حضرت می شدن در مسجد، مثلا با حضرت بیعت می کردن، به حضرت ایمان می آوردن، غروب همون روز شایعه پراکنی می کردن که ما رفتیم ایمان آوردیم دیدیم خبری نیست برگشتیم. این دسیسه یه عده بود که آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو وجه النهار وکفروا آخره لعلهم یرجعون، این محصول توطئه کفار بود. یه عده رو اعزام میکردن که صبح برن وجه النهار اوائل روز برن ایمان بیارن، یه باند چند نفری بر رقم مسلمین افزوده بشود به حسب ظاهر، صبح بمونند و ظهر هم بمونند و یه مدتی هم سوال جواب بکنند و بعد عصر بیان بگن که ما رفتیم خبری نبود. وکفرو آخره وجه النهار، یعنی تلیعه روز، اول روز. این دستیت رو هم کرده، البته مربوط به استهزا نیست. این امر اول گاهی استهزا مستقیمن متوجه خود پیامبر است سلام الله علیه، گاهی به سنت او، به نماز او که دارد. وقتی شما شروع به نماز کردید، اذا قمتم الى الصلاه تخذوها هزوفا، این نماز مسخره میگیرن که جمع همه اینها یک اصل است، یک جا برمیگرده. اگر در این کلمه دارد که اذا قمتم اذا نادیتم الى الصلاه تخذوها هزوا ولعبا، شما اگر اذان میگید برای نماز، ندا میدید برای نماز، اینا نماز رو مسخره میکنن، در حقیقت وحی و رسالت از یک حقیقت از چیز دیگری که نیست. گاهی حضرت را، گاهی دستورات حضرت را. لذا در سوره توبه میفهمد به این که شما تنها شخص رسول را استهزا نمیکنید. آیه 65 سوره توبه اینه که اینها به ما ورای طبیعت و وحی و غیب و علم غیب که ایمان نداشتن، به عنوان استهزا میگفتن به این که مبادا یه وقتی وحی بیاد اسرار درونی ما رو روشن کنه. این به عنوان استهزا میگفتن که یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم. میگفتن ما میترسیم که یه آیهی بر پیامبر نازل بشه اسرار ما را فاش بکنه. اینا که به خدا و وحی و انذار وحی معتقد نبودن، این رو به عنوان استهزا میگفت. اونگاه خدای سبحان فرمود قل استهزئوا، مسخره بکنید، اما ان الله مخرج ما تحذرون. اونجایی که شما میترسید بالاخره خدا او رو استخراج میکند. اونگاه فرمود ولئن سألتهم، اگر از اونا سوال بکنی این حرفتون چیه، این پیشنهادتون چیه، این که میگید ما میترسیم که وحی نازل بشود اسرار ما را فاش کند، منظورتون چیه؟ ولئن سألتهم لیقولن انما کنا نخوض و نلعب، ما میخوام جعده داشته باشیم بازی کنیم، ولا وحی چیه، ما برای طبیعت چیه؟ اونگاه میفرماد قل ابالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون، با کی دارید مسخره بکنید؟ خدا و آیات الهی و رسولش دارید مسخره بکنید؟ گاهی صریحا میگفتن ما مسخره میکنیم، نما کنن نحن مستهزئون و مانند آن. گاهی عمل استهزا بود که کل ما مر علیه ملعون من قومه سخروا من قال ان تسخروا من ناف ان نسخروا منکم، که متقابل است. این امر اول، و این امر اول در آیات دیگر هم هست که هیچ پیامبری نیامده مگر اینکه این تبهکاران او رو به استهزا گرفت. امر دوم اینه که خدای سبحان بی پاسخ نگذاشت، این استهزا را کیفر داد، نه تنها در قیامت، اون قیامت که عذاب اخروی است درجاش محفوظ، در دنیا هم این استهزا را بی پاسخ نگذاشت. در همین آیه محل بحث سوره رعد این چنین بود که فرمود ولقد استهزئ برسل من قبل که فأملیت للذین کفروا، از همین استهزا کننده ها به الذین کفروا تعبیر کرده، چون کافر است که استهزا میکند و هر کی استهزا بکند کافر است. استهزای اصول دین و اون چه که به ضروره از وحی رسیده است. فأملیت یعنی مهلت دادم، املا همون مهلت دادن. فأملیت للذین کفروا، نفرمود فأملیت لهم، با اسم ظاهر به عنوان کفرو از مستهزئین یاد کرده، نفرمود فاملیت لها یا نفرمود فاملیت للمستهزئین، فرمود فاملیت للذین کفرو، اینا همون کفارن دیگه. فاملیت للذین کفرو یک مدت مهلت دادم، ثم اخذتهم، اینا رو گرفت. اون روز معلوم می شود که عقابم چگونه بود، فکیف کان عقاب، یعنی عقابی که یا محذوف است، این کسان دلالت بر حذفیات دارد، فکیف کان عقابی، معلوم می شود که خدا چگونه می گیرد که اونها با داشتن همه وسائل و امکانات مأخوذ به عقاب الهی شدن، به حیثی که هیچ راه برای فرار نبود. خب بنابراین خدای سبحان این استهزه ها را بی پاسخ نگذاشت و از همین معنا هم در اوائل سوره بقره تعبیر فرمود که الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، خدا هم اینا را مسخره می کند. خدا مسخره می کند، استهزه فعل خداست، صفت فعل است و این فعل را از اون عذاب گرفته می شود. اون جایی که خدای سبحان عقاب می کند و عذاب می کند، از اونجا استهزاء انتظام می شود، و الا این طور نیست که خدای سبحان مثل انسان کسی رو مسخره بکند به مانند اون. اگر در سایر موارد هم سخن از عقاب هست، به دنبال نقل استهزاء اونهاست که اون آیات هم کم نیست. چون اون آیات کم نیست دیگر اون آیات نخوانیم. می رسیم به امر سوم. امر سوم اینه که این عقاب الهی و کیفر خدای سبحان محصول همون استهزای اوناست. خدا می فرماید اون استهزاء شما، شما رو به این روز در آورده، اون استهزاء شما محیط به شما شد، شما محاط به استهزاء شدید و این همون عذاب الهی است. این را در سوره انعام آیه 10 این چنین فرمود. این تقریبا در دنیا به صورت یک تجسم اعمال در میاد. ملاحظه فرمایید در همین آیه 10 سوره انعام این طوره: و لقد استهزئ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا بهی استهزئون، یعنی اون چرا که اینا استهزا می کردن همون امر حاق بهم، حاق یعنی احاطه، ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله، لا یحیق یعنی لا یحیطو، حاق یعنی احاطه، همون استهزا اینها رو احاطه کرده. ببین صورت در آمده، استهزا را که بشکافید میشه عقاب الهی. اگر خدا خواست انسان را بگیرد، عقاب الهی و مؤاخذه الهی همین عمل خارجی خواهد بود. به این صورت در بیاد اونگاه یوم القیامه نارش و سیاسلون سعیرا و امثال زالک الاهد سرجاش بحب، و همون به صورت سقوط و سرنگونی و امثال زالک در میاد. یعنی استهزا وقتی ممثل بشود به صورت در بیاد، به صورت هلاکت و سقوط ظهور می کند و مانند آن هست. ولی گناهان فرق می کند. یه وقت از انسان یک گناه صغیری دارد، یا گناهی دارد نسبت به غیر، یک کتابی از غیر گرفته یا یه مالی از غیر گرفته، یه وقت تجاوز کرده ارد کسی رو برده، یه وقت اصلا با وحی در افتاد، وحی استهزا کرد، این گونه از معاصی اون گونه از عقاب رو در بر دارد. تو این دایکوبل ملازم فرمید که برای گناهان کیفرهای خاصی مشخص فرمود. این چی نیست که همه گناهان کیفراشون یک نواخت باشد. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. بعضی از گناهانه که اگر خدا نکرده انسان مبتلا به اون گناه بشه، بالاخره یه روز آبروش میریزه. بعضی از گناهانه که اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. گناهان همه اینها یک سنخ نیستن و در جوامع روایی ما در کتاب شریف کافی بابی است برای تعیین اینکه کدام گناهی که انسان اگر مبتلا شد به فلون مصیبت مبتلا می شود، اگر فلون گناه را کرد فلون عقاب را می بیند، اگر فلون گناه را کرد به فقر مبتلا می شود، فلون گناه را کرد به ریختن آبرو مبتلا می شود و مانند آن. گناهان یک سنخ نیستن و آثار اونها هم یک سنخ نیست و این دعای کمیل شاهد بسیار خوبی است. بنابراین در باره این گناه عظیم که وحی را به استهزا گرفتن، خدای سبحان می فرماد همون اینها را احاطه می کنه. وقتی احاطه کرد راه گریز نیست. فرمود فهاق بهم ما کانو بهی یستهزئون. بعضی از گناهان راه گریزش بازه، مصیبت میاد، وقتی نزدیک شد انسان متنبه می شود و از یک راه دیگر خودش نجات می دهد. اون راه را خدای سبحان بر او باز گذاشت. یا میاد به او می رسد ولی راه جبران را هم خدای سبحان نبست، اون در را باز گذاشت. بعضی از گناهانه که نه اینچنین نیست، بعضی از گناهانه که همه درها را خدای سبحان بر روی او می بنده. همه درها را خدای سبحان بر روی بنده. از این گونه کیفرها خدا تعبیر می کند فهمت فهاق بهم، یعنی احاط بهم. ابوسفیان ملعون بعد از جریان فتح مکه متحیرانه قدم می زد، می گفت که یا لیت شعری به مازا غلبنی، ای کاش من می فهمیدم این از کدوم راه برم پیروز شد. یعنی راه های نظامی اگر بود ما باید غالب می شدیم، راه های اقتصادی بود ما باید غالب می شدیم، اگر رموز جنگی بود ما باید غالب می شدیم. آخه او چی داشت که بر ما غالب شد؟ حضرت از پشت سر رسید، دست مبارک رو دوش نحس ابوسفیان گذاشت، همون بالله غلبتو که اون راهی که تو نمی بینی. وقتی خدای سبحان بخواهد کسانی را که در برابر دین افتادن بگیرد، میفهمد حاق بهم ما کانو بیست از این. اون دسیسه گران را یه سیم خاردار میداند که به دور خود اونها کشیده شده. فهمود ولا یهیقو، یعنی لا یهیت المکر سیه الا بهلی. لذا راه برای فرار نیست. از اینها تعبیر به حاقه می کند. گاهی می فرماید به این که مؤاخذه می کنیم، عقاب می کنیم، مصیبتی اگر رسیده است محصول کار خود انسان است به مانند آن. گاهی تعبیر به احاطه می کند. اونایی که احاطت بهی خطیعتو، اونها در روز سقوط طور سقوط می کنند که هیچ عامل نتواند اونها نجات بده. فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. همون استهزا به این صورت در میان. این مربوط به صدر آیه که فرمود ولقد استهزئ برسل من قبلک. اما مسئله مهلت و تا چه اندازه خدای سبحان مهلت میدهد بحث بعدی است. الحمدلله.